سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو هم باشید و همونطور که خدمتتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. دوستان، امروز روز بزرگداشت شیخ بهایی هست و برنامه کیمیای ما به همین مناسبت تقدیم حضور شما میشه. بزرگداشت شیخ بهایی، شرح احوال و آثار شیخ بهایی و تأثیری که شیخ بهایی بر عرفان و زبان و ادبیات فارسی گذاشته.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم که از طلب خجل مانی. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی؟ ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. سجده بر بتی دارم راه مسجدم من، ما کافر ره عشقم من کجا مسلمانی؟ زلف و کاکل او را چون به یاد می آرم، می نهم پریشانی بر سر پریشانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. ما و زاهد شهریم هر دو داغ دارم، ما داغ ما بود بر دل، داغ او به پیشانی. خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو. شما برنامه کیمیا رو میشنوید که اختصاص داره به بزرگداشت یکی از عالمان شاعران و نویسندگان و دانشمندان مشهور سده های کهن و کلاسیک فرهنگ ایرانی، شیخ بهایی. روز بزرگداشت شیخ بهایی است. ما به همین مناسبت با یک ویژه برنامه در خدمت شما هستیم، ویژه برنامه کیمیا. من احمد خالصی هستم و در این برنامه گفتگو میکنم با دو مهمان بزرگوار در حوزه ادبیات و فرهنگ. بیشتر تاکید خواهیم داشت در مورد شیخ بهایی. شیخ بهایی شخصیت جامع العلوم است. البته مهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده معاصر. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه و شما و همه دستاندرکاران تولید این کیمیایی که واقعا کیمیایی است.
بله. و مهمان محترم دیگر جناب حسن منصوبی که ایشون هم پژوهشگر و نویسنده هستند در حوزه ادبیات و فلسفه. جناب منصوبی سلام عرض میکنم. عرض ادب، خوش آمدید.
درود بر شما و متولیان اجرایی فرهمند این برنامه و از این خیلی خوشحالم، سعادتیه که در خدمتتون هستیم. انشالله بحث مفید به فایده‌ای خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم. مخاطبان محترم عنایت داشته باشید که وقتی در مورد شیخ بهایی می‌خوایم صحبت بکنیم، با یک شخصیت عارف، شاعر، ادیب، منجم، ریاضیدان، دانشمند به معنای دانش‌های تجربی، عالم علوم دینی، محدث، مورخ و فقیه و حالا میتونیم به این صفت‌ها اضافه بکنیم مواجه هستیم و شخصیتی است جامع العلوم. بنابراین در یک مجال حدوداً 50 دقیقه سخن گفتن در مورد شیخ بهایی بسیار دشوار هست. گمان می‌کنم البته ما بیشتر بر مباحث ادبی و فرهنگی و ذوقی تمرکز خواهیم داشت، اما سخن رو با جناب دکتر قدم علی سرامی آغاز میکنیم که آقای دکتر، در ابتدا تقاضا دارم برای ما از شخصیت و زندگی شیخ بفرمایید که چطور از غرب آسیا، از جبل عامل لبنان مهاجرت کردن به ایران، بعد زبان عربی زبان اصلی و مادری بوده، چطور زبان فارسی رو انقدر خوب فرا گرفتن؟ توضیحات شما رو بشنویم.
بله، این مرد در 13 سالگیش همراه با خانواده هجرت میکنه. دلایل هجرت گوناگونه، اما عمده ترینش این است که حکام اون نواحی چندان قدر شناس فرهیختگان قومی نبودن. پدر این مرد، پدر شیخ بهایی، هم از فضلای روزگار خودشه. این است که جلای وطن رو بر موندن در ولایت خودش ترجیح میده. از این شخصیت ها زیاد ما داریم که سفر میکنن. مثلا خود مولانا جلال الدین با پدرش و خانوادش خب از بلخ میاد تا لارنده و بعد میره به قونیه و بسیار کسان دیگر. اصلا هجرت در فرهنگ مسلمانی یک شأن و حیثیت والایی داره. اصلا تاریخ ما تاریخ چیه؟ هجریه. چون وقتی مهاجرت میکنی، معنای بزرگ کارت اینه که داری توانایی خودت رو برای بازتولید زندگی معنوی خودت آزمون میکنی. این است که این مرد از اون نواحی میاد به این طرف ایران، میاد اول به قزوین بعد به اصفهان. و الان هم که میبینین بین ایران و لبنان روابط شدید هست، این رابطه از چند صد سال پیش شدت گرفته. اما شخصیت ویژه این مرد، ویژه ترین بارزه وجودیش این است که با علوم رسمی ارضا نمیشه. میگه علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. هر که را در دل نباشد عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. میخواد بگه که اونی که باید داشته باشیم، اونی که ما رو دگرگون میکنه، اونی که سرشت ما رو حساب عظمتش رو بارز میکنه، بله، عشقه. همون حرفی که حافظ قبل از او زده. حافظ گفته من قرآن رو با 14 روایت بلدم، اما اونی که میتونه آدم رو نجات بده این یادگیری ها نیست. اون بارزه عظیم شخصیت این مرد اینی که علوم رسمی ارزایش نمی کنه.
بله.
همه نوشتن که صرف و نحو و بدیع و معانی و عروض و همه دانش‌های ادبی و دینی، اصول و رجال و درایه، همه رو درشون استادی پیدا میکنه. خودش میگه گذشت عمر تو در فکر صرف و نحو و معانی، بهایی از تو بدین نحو صرف عمر بدی است.
به.
از خودش توقع نداره شاعر که همگی زندگانیشو صرف علوم رسمی بکنه. علوم رسمی همون علومی هستن یا لااقل بخشی از اون علومی هستن که مولانا ازش به علم آخر تعبیر میکنه، علمی که آدم یادش میگیره برای اینکه بیزینس داشته باشه، برای اینکه سرش گرم کاری باشه، نونشو در بیاره. این مرد رو خرسند نمیکنه و میگه تمام داشته های ما همین ارزش رو دارن، همین کارهای ما، علومی که یاد میگیریم، ارزش اصلیشون همین است که نون و حلوایی برای ما تأمین کنه، نون و پنیری فراهم بکنه.
این تلمیناتی به آثار شیخ هم هست دارید، میفرمایید نون و پنیر رو. بله، بفرمودید.
بله. اصلا یه مثنویش اسمش هست نان و حلوا، یکی بله. شیر و شکر. مثنوی ها رو به این نام، به این گونه نام ها معنون کرده که بگه تمام این داشته ها بسیار ارزشمند نیستن. اونی که ارزش داره همینی که حافظ گفت. حافظ میگه عشقت رسد به فریاد ور خود سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. من بیاد میارم که یه مقاله‌ای در همایش حافظ، همایش بین المللی بود، نوشتم و اونجا پرزنت کردم. عنوانشو گذاشته بودم جام حافظ مدام خیام. در مورد این مرد هم میخوام این رو تکرار کنم که جام شیخ بهایی و مدام مولانا جلال الدین شدیداً متأثر است از مولانا و این تأثیر و تأثیر به حدیه که اگر یه دانشجوی بخواد یه پایان‌نامه مفصلی در این موضوع بنویسه میتونه تا چند هزار صفحه بنویسه. من تمام کارهای این مرد رو، تمام کارهایی که شأن ادبی و فرهنگیش بیشتره، خب بیگمان من کتاب‌های دینی رو الان لحاظ نمی‌کنم، چون در قلمروی کتاب‌های دینی این مرد یه فقیه تمام عیاره. به همین دلیل هم میشه چی؟ شیخ الاسلام عهد صفویه و در دوره شاه عباس. این سبتش دوام میگیره و طولانی میشه. شیخ الاسلام یعنی آیت الله العظما امروز. حالا این وچه اصلی زندگی، شخصیتش همینه، همین عرفانیست که به اعتقاد من خب از همه عرفای قبل اونو به وام گرفته، اما رنگ و سبقه مولاناییش بسیار زیاده. این بیت رو از این مرد روایت کردن که من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. یعنی به تعریض میگه این مرد شأن نبوت رو در محتوای کار خودش داره، هرچند که خب اون الهامات او رو ما وحی نمی نامیم، اما اون چی که هست، مولانا جلال الدین یکی از ستونهای بزرگ فرهنگ اسلامی و ایرانی هست. عشقش به مولانا جلال الدین به حدیه که آدم تو دوره معاصر فقط اقبال لاهوری رو میبینه با این میزان عشق. اقبال هم شیفتگی خودش رو به مولانا اینجوری بیان میکنه که رو به من بنمود پیر حق سرشت کو به خط پهلوی قرآن نوشت. یعنی آثار او رو همشن و به هر حال در ردیف کلام الله مجید شمار میکنه. این ارزش بیشترین کار او از نظر ما ایرانی هست. خب خیلی آثار فقهی داره، ولی اون آثار فقهی رو مثلا اکثر آدم های ایرانی نخوندن. ما فقیه تو مملکتمون داریم که بالغ بر 114 کتاب نوشته، یکیش رو به جز اونایی که خب میخوان تحقیق کنن راجع به مسائل خاص فقه نخوندن. این نتوانسته این دانش ویژه بیاد تو دل مردم نفوذ کنه. شیخ بهایی اهل دله. واقعا همین غزلی که شما خوندین نشون میداد ساقیا بده جامیزان شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. این حقیقت هست که این مرد رو برتر نشونمون میده در سده دهم هجری. میدونین در سال 1000 در انتهای قرن دهم هجری خورشیدی این مرد میمیره و در جوار مزار مولای خودش، کسی که این مرد شیفته او بوده، امام هشتم مدفون میشه.
خب باز هم به شما برخواهیم گشت جناب دکتر سرامی، استفاده کردیم چون سخن از علم رسمی شد و اینکه شیخ بهایی دل در علم ذوقی داشته و مشکلی که با علم رسمی داشته. من دو بیت میخونم از شیخ بهایی در همین مورد و البته در ادامه سخن در همین مورد باز هم صحبت خواهیم کرد. اگر شاعری مثل شیخ بهایی این گونه به علوم رسمی بی‌اعتناست یا به اونها انتقاد و اشکال داره، چرا اینقدر وارد حوزه علوم رسمی هم شده؟ اما اون دو بیت: بگذر ز علم رسمی که تمام قیل و قال است، تو و درس عشق ای دل که تمام وجد و حال است. ز مراهم الهی نتوان برید امید، مشنو حدیث واعظ که شنیدنش وبال است. البته این دو بیت رو تکرار میکنم، کسی میگه که خودش واعظ هم هست، فقیه هم هست، محدث و تاریخ نگار هم هست. اما ادامه برنامه کیمیا گفتگو با جناب حسن منصوبی، ما به اجمال از زبان دکتر سرامی شنیدیم، البته مباحثی هنوز در مورد زندگیشون ناگفته مونده، مثل اینکه در 13 سالگی زبان فارسی رو فرا میگیره و اینکه جامع العلوم هست. بیان دکتر سرامی این هست که شأن ادبی و فرهنگی و ذوقی ایشون ماندگارتر شده و عموم مردم اینک با اشعار جناب شیخ ارتباط برقرار میکنن. میتونیم کتاب کشکول رو هم اضافه کنیم البته آقای دکتر سرامی. کتاب کشکول هم بله جنگ مانندیست که از تألیفات و ترجمه و منقولات شیخ هست. توضیحات شما رو میشنویم جناب حسن منصوبی در باب شخصیت شیخ بهایی.
بله، درود بر حضرت عالی و حضرت استاد که بسیار از افق بالا نگاه کردن به شخصیت شخیص حضرت شیخ بهایی و از جوانب گونگون ملون و رنگارنگ بحث رو پیش بردن. اون چه که باقی میمونه غور در جزئیات هست. من تصدی ادب نمی کنم به ساحت فرمایشات ایشون، بسیار زیبا صحبت کردن جناب استاد. عرض اینه که نکات برجسته‌ای که حالا در این برنامه شما روش تأکید دارید، یکی اهل دل بودن، اهل وجد بودن حضرت شیخ بهایی است. دو دیگر نبوغ ایشون که برخلاف گرایش قلبی خودشون به عالم معنا و عالم حال و عشق، ایشون رو سوق داده به سمت علوم دقیقه‌ای مثل هیئت و نجوم و ریاضیات و فیزیک و حتی در هنر هم ایشون قلم فرسایی هایی کردن. ابیاتی حضرت عالی خوندید در کشکول، هم همین معنا رو ایشون با ابیات دیگری مکرر تأکید دارن در دیدگاه خودشون در مکتب فکری که جهدشون بر ارائه اون هست به شاگردانشون. مثلا می فرماید: علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. چند زین فقه و کلام بی اصول، مغز را خالی کنی ای بلفزول. صرف شد عمرت به بحث نحو و 31 طرق خلاصه میشه. نخستینشون خب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی هست که بی استاد بود و سرسلسله فیلسوف دانشمندان اسلامی است. حالا من نمیخوام بحث رو پراکنده کنم به اون طرف.
من فقط خواستم متوجه بشم طبقات بله. که پس میگن آقای نس این تقسیم بندی ترتیب تاریخی است، از کندی آغاز میکنن بله بله. احتمالاً تا مثلا مکتب تهران،
تا ملا صدرا میان و البته تا معاصر تا حضرت علامه طباطبایی هم، بعد 5 مکتب بعد از ملا صدرا رو اسم میبرن بله. که
مکتب اصفهان رو مطرح‌ترین رو شیخ بهایی میدن.
بله دقیقاً بله. همینطوری
که میفرمودید ادامه صحبت شما.
عرض بر اینه که اگر میخواییم میزان تأثیر یک بزرگ رو، یک فیلسوفدان رو در تاریخ فلسفه خودمون رسی کنیم، بهتر ببینیم که چه شاگردانی به تاریخ فلسفه و فرهنگ ارائه داده. خب از غرر شاگردان ایشون ملا صدرای شیرازی هست، حضرت عالی بهتر از بنده در جریانید. البته 33 تن از شاگردان ایشون رو نام بردن جناب قصری در کتاب وزینی که ارائه کردن، سیمای شیخ بهایی در آینه آثارشون خیلی زیبا نوشتن و 33 تن از شاگردان رو اسم بردن. اجله اینها ملا صدرای شیرازی است، دو دیگر ملا محمد تقی مجلسی و ملا محسن فیض کاشانی و محقق سبزواری. این چهارتا خودش به اندازه کافی برای ما یک آینه تمام نما از حذاقت حضرت شیخ بهایی در تربیت بزرگانی که در تفکر تأثیرات تاریخی و نقاط عطفی در تاریخ فکر اسلامی ایجاد کردند. هر کدوم صاحب مکتب جداگانه‌ای در فقه، در فلسفه، عرفان و اخلاق هستند. من میخوام فقط به این نکته کوچک اشاره کنم، خیلی مجمل و کوتاه، که اهل ذوق بودن شیخ بهایی رو ما در تزویجی میبینیم که ملا صدرای بزرگ میان حکمت اشراقی سهروردی و حکمت عقلی بوعلی برقرار کرد و حکمت متعالیه رو به تاریخ فلسفه ما ارائه داد. بله. و این ریشه در تربیتی داره که در مکتب شیخ بهایی داشته، تأکیداتی که جناب بهاءالدین عاملی بر مسئله دل و به هر حال کار ذوق پرداختن به صفای درون و صفای باطن داشته و ما حاصل اون رو در مکتب عقلی ملا صدرا میبینیم. مثلا نگاه کنید در این رباعی ایشون میفرماید: تا از ره و رسم عقل بیرون نشوی، یک ذره از آن چه هستی افزون نشوی. من عاقل امر تو لیلی جان بینی، دیوانه تر از هزار مجنون نشوی. در ادبیات که ورود میکنن ایشون دغدغه‌شون دو چیزه: یک، بحث مسائل عرفانی و اخلاقی رو مطرح میکنن، دو دیگر برمیگرده به اشتغال خاطر ایشون در حوزه علوم دقیقه که به لغز و معما میپردازن در حالا مثلا کتاب فائده یا لغز کشاف. اینها
آقای دکتر سرامی
ربایی رو دوست دارم بخون، چون من متوجه نشدم. شرمندگان برنامه، نمیگم من سوادی دارم، ولی بالاخره
چی رو متوجه نشدن آقای دکتر؟
این ربایی رو بیت دومش
رو دوباره بخونن. بله.
تا از ره و رسم عقل بیرون نشوی، یک ذره از آنچه هستی افزون نشوی. من عاقل امر تو لیلی جان بینی، دیوانه تر از هزار مجنون نشوی. یعنی بنده عاقلم اگر شما لیلی جان رو ببینی و دیوانه تر از هزار مجنون نشوی. یعنی شرط میبندم با شما که اگر شما
این میگه من عاقلم، یعنی داره میگه که من توهین میکنه به خودش.
دقیقاً بله، میگه بنده عاقل خواهم بود، یعنی این رو به نوعی، گرایش به عقل رو به نوعی توهین به مقام شامخ فلسفی خودش میبینه. با اینکه راه عقل رو بسیار در علوم دقیقه پیموده، در تشریح الافلاک و اینها واضح نظریاتی است در نجوم و ریاضیات که علل خصوص در مهندسی، آرشیتکت، معماری، اینها با اینکه احاطه کامل بر حوزه مهندسی و علوم دقیقه داره، با این حال مقام اصلی خودش رو و فخر خودش رو، مباهات خودش رو به مقام عرفانی و اون حال و هوای عشقی که در دل پروریده به اون منوط می‌کنه.
در مورد آثار مهندسی که منسوب هست به شیخ بهایی، اون معماری‌های مشهور مثلا گفتن که تقسیم آب زاینده رود، بله، یا اون طراحی که مثلا ساعت آفتابی، یا طراحی مسجد شاه، یا اون حمام مشهور که حالا، بله، گفته میشه با یه شمع روشن بود. من چند سال پیش آقای دکتر سرامی و جناب منصوبی گزارشی میخوندم، مفصل هم بود و یک زمینشناسی نوشته بود که البته خب من تخصص ندارم که صحت و اعتبارش رو بسنجم، اما بر این باور بود که اونجا یک منطقه است که گاز خاصی متصاعد میشده از زمین و شیخ بهایی با استفاده از دانشی که داشت اونسون همون رو سالها یا صده ها نگه داره. اما همچنان که اردو بزرگوار تاکید کردید، ما بیشتر بر جنبه های فرهنگی تاکید داریم در این برنامه. من در مورد فرمایشات اردو بزرگوار سوالاتی دارم، میخوام با کمی جسارت آقای سرامی و آقای منصوبی انقلت هایی طرح بکنم. نخست از جناب دکتر سرامی آغاز میکنم در باب علم رسمی و بعد از جناب منصوبی خواهم پرسید که چرا واژه فیلسوف رو فیلسوف دانشمند،
بله،
چرا میگیم فیلسوف دانشمند؟ آیا مثل ملا صدرا مگر بانی مکتب و سیستم و نظام فکری خاصی است؟ اما آقای دکتر سرامی، شما میفرمایید که نخستین ویژگی که از شیخ بیان کردید اعراض و دوری او از علم رسمی است، در حالی که شما اشاره کردید آثار متعددی در زمینه فقه داره، در زمینه حدیث داره. ظاهرا نخستین رساله عملیه به تعبیر امروزی به زبان فارسی رو ایشون نوشته، یعنی فقه غیر استدلالی، و شما هم درست بیان کردید متخصصان به کتاب‌های اصول و فقه و فقه و اصول رجوع می‌کنن، اما در صورت ایشون عالم رسمی هم بوده، همچنان که شما هم گفتید منصب شیخ الاسلامی رو هم داشته. آیا در این جمع کردن بین علم رسمی، علم ذوقی، از مسجد به میخانه موفق بوده که یک شخصیت یک پارچه رو از خوش نشون بده؟
اعتقاد من این است که شیخ بهایی رو زندگی تبدیلش کرده به یک مرد طناز. طنزی که در همین کارهای او هست هم طنز عمومی در به حساب حیثیت معنایی شعر از بالا تا پایین، هم طنز معنایی در هر سطر ابیاتش دیده میشه. حتی در نامگذاری هاش ما این طنازی رو میبینیم.
بله.
تنها کتاب منصور این مرد به زبون فارسی موش و گربه است. خب میدونین موش و گربه قبل از این مرد توسطش این عبید زاکانی تبدیل شد به یه شعر زیبایی که اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش شروع میشه. اما این در خارج از ایرانم علاقه من پیدا میکنه، مثلا گونتر گراس آلمانی هم چی داره؟ موش و گربه داره. نامیدن موش و گربه، نامگذاری کتاب برای این اندیشهی که این مرد داره، حکایت از روح طناز او میکنه. پرخاش هایی که به ارباب علوم رسمی میکنه وقتی میگه هر که را در دل نباشد عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. خب مستقیما نمیگه او خره، اما وقتی براش پالان و افسار میاریم خب به خریت او داریم اعتراف میکنیم. این میزان طنز در کار هیچ عالم و دانشمند دینی قبل از شیخ بهایی دیده نشده. به خاطر این است که این مرد در روان خودش ارضا نمی شده. سراغ نجوم، هیئت،
بله،
ریاضیات، فیزیک، علم الحیل، این مرد تکنیک های دانش های مهندسی مثل همین مهندسی تکنیک های درست میکنن، مثلا آب و از زمین میبرن بالا، مکانیک، این دانش ها رو هم فرا گرفته. اما مشکلی که این مرد داره به خاطر اینکه نمیتونسته به حد نهایی ارضا کنه دل خودش رو، یعنی ناخودآگاهی خودش رو، اون چیزی رو که خدا او رو برای تحقق اون امر آفریده، اینه که همیشه این طنز رو ما در کارهاش چیار میبینیم. این وجه طنازی به خاطر همین ناکامیست. ببینین قبل از او حافظ
به خاطر ناکامی
میگه...
فرمودین
جان؟
به خاطر ناکامی؟
به خاطر ناکامی در تحقق همون امریست که گفتم، میبینه در هیچ کدوم از اینا خودش رو از قوه به فعل نرسونده. اینا همش ناتمام او رو میذاره. فقط خب، وقتی که رو به دل میکنه احساس تتمیم خیشتن رو میکنه. گرفتین؟ حالا این ویژگی باعث میشه که این ناخرسندی به صورت طنز در همه آثارش، در مثنویایی که ازش مونده، در همین کتاب نثری که از او مونده، در غزلیاتش بسیار دیوان فربه‌ای هم داره، این دیده میشه. قبل از او حافظ مثلا یکی از ویژگی‌هایی که این مرد داره این است که با اونیش که خودش توش داره دست و پا میزنه مخالفت میکنه. مثل حافظ خودش وابستگی داره به دربار اتابکان در فارس، اما به صراحت میگه بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی، که خواجه کی به درایت صحبت حکام، ظلمت شب یلداست، نورز خورشید خواه بوکه براید. همین مرد در یه جای دیگری مثلا اظهار ارادتش به یه شازده در سطحیست که میگه من خورشید رو اصلا چیزی حساب نمی کنم. میگه بر من گذشت سایه خورشید سلطنت، و اکنون فراغت از خورشید خاورم. شیخ بهایی با دربار صفوی مرابطات بسیار خوبی داره، در اون سطحی که اینو میکنن حجت الاسلام، البته پدرش هم نه حجت الاسلام، شیخ الاسلام، پدرش هم همین سمت رو داره و این میره این مرتبتها رو قبول میکنه، اما در عین حال چیه؟ ناخرسند است از اینکه با حکومت‌ها بندوبست داشته باشه، به خاطر اینکه روایت‌های گوناگونی از نبی اکرم خونده بوده که میگه بدترین دانشمندان دانشمندایی هستن که با در